داد کنند. مثلا در سحرها درهای آسمان باز و روزها تقسیم میشه، مثلا در ماه مبارک رمضان افطار و سحر و خدای متعال میفرماید هر چه هستی درهای برکت و نعمت و بخشش بازه، از من کمک بخوا، هر چه میخواهی و هر چه میگویی که ستار العیوبم، مهربانتر از من به تو خدای یکتا و تواناتر کسی نیست، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، التماس دعا دارم، خدا حافظ شما.
بله بسیار متشکریم آقای مرتضی کریمیان، شنونده خوبمون از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. نمیشن با عرض سلام و خدا قوت، به خاطر اینکه بعضی از ایام ما از فضیلت خاصی برخوردار هستند که چون این اوقاتی هدیه ایست از جانب خداوند بزرگ به انسانها. خیلی متشکریم از همه دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما همراهید و تلفن و پیامک ارسال میکنید. اما بریم سراغ حاج آقای اتابکی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون، همه اعضای بزرگواری که در جای جای میهن عزیز اسلامی مون صدای بنده میشنون سلام میکنم و ان شاء الله که ایام کام باشه برای همه دوستان عزیز.
ان شاء الله. خب حاج آقا، چرا برخی ساعت ها روزها و ماه ها از فضیلت خاصی برخوردارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای این سوال شما خیلی جوابهای مختلف با ادله مختلف میشه داد.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید میخوام این جواب خودمونی دلی رفاقتی بگم.
خواهش میکنم.
چرا ولی از ایام؟ به خاطر اینکه خدا ماها رو خیلی دوست داره. خدا
بله.
نسبت به بنده هاش خیلی مهربونه، خدا نسبت به بنده هاش خیلی محبت داره و از باب محبت و مهربونی که نسبت به بنده هاش داده یک فرصتی رو فراهم کرده که اگر بنده ای به واسطه برخی تعلقاتی که داره، به واسطه برخی گیر و گورهایی که داره، به واسطه بعضی گرفتاری هایی که داره و نمیتونه، یا بعضی وقتا بعضی بنده ها دچار وسوسه شیطان میشن و خدای نکرده میگن ما رومون نمیشه یا ما دیگه از همون گذشته نمیتونیم با خدای تعالی یا تعالی ارتباط برقرار بکنیم، این شرایط رو خدا فراهم میکنه، خود خدای تعالی یا تعالی پا پیش میذاره به اصطلاح امروزی، حالا در تمثیل میاد جلو و شرایط رو به گونه‌ای مهیا میکنه که ما بتونیم باهاش حرف بزنیم. بهترین، زیباترین توصیف که میشه بیان کرد اینه که خدای تبارک و تعالی بنده هاش خیلی دوست داره. تو جوشن کبیر هم داریم دیگه، یا با ستر یدین به رحمت.
بله.
خدایی که دست هاش رو یا به تعبیری آغوش باز کرده برای رحمت و همه بندگان خودش رو از باب محبت دعوت میکنه و انشاءالله اجابتشون میکنه.
بله بسیار بسیار متشکرم حاج آقای اتابکی عزیز، امروز هم بهره بردیم از صحبت‌های شما، ان شاءالله که موفق و مؤید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید ان شاءالله.
خدا نگهدارید.
خدا نگهدارید.
اما دوستان عزیز، ماه جمادی‌الثانی داره به روزهای پایانیش نزدیک میشه، از همین حالا شمیم ماه رجب رو میتونیم استشمام کنیم. تقویم هجری خورشیدی یه فصل بهار داره، فصلی با سه ماه دوست داشتنی، فروردین، اردیبهشت و خرداد. اما تقویم هجری هم بی بهار نیست، بهار تقویم قمری با رجب شروع میشه، با شعبان ادامه پیدا میکنه و با رمضان به اوج میرسه. بهار تقویم خورشیدی بهار جسم و بهار تقویم قمری بهار روح. ماه رجب از هفته آینده شروع میشه، فصل چیدن میوه های سعادت از شاخه های درخت عبادت نزدیک. حواسمون هست؟ آیا آماده شدیم؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما خوبان و بزرگواران. موفق و معید باشید تا فردا و به افق آفتابی دیگر. خدا نگهدار. التماس دارم.
دوازده و 35 دقیقه است. رادیو ایران.
اون باغبان چیره دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهالهای برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان، نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران، در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی. هر هفته از رادیو ایران.
روزتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. سپاسگزارم از همراهیتون در هفته های ایرانی. این هفته همکاران ما به استان قزوین میرن. جا داره که خدمت همه هموطنان عزیزمون در استان قزوین سلام و روز بخیر ویژه عرض کنم. یکی از پرطرفدارترین غذاهای محلی استان قزوین حلیم یا آش حلیمه. حلیم قزوین که مزه نمکی داره هم صبحانه صرف میشه و هم عصرها. در روش سنتی بیش از 36 ساعت زمان صرف تبخون میشه. این روش به حدی منحصر به فردی که در فهرست میراث فرهنگی و ناملموس ایران به ثبت رسیده. همچنین اگر بخوایم از قزوین هم براتون بگیم، باید بگیم در گذشته‌های نه چندان دور آبانبارها محل تأمین آب برای مردم و اهالی شهرها بودند. یکی از معروفترین این آبانبارها در استان قزوینه، آبانبار تک‌گنبدی سردار بزرگ، در سال 1227 هجری قمری توسط دو برادر به نامهای محمد حسن خان و محمد حسین خان که از سرداران زمان فتحعلی‌شاه قاجار بودند ساخته شد. این آبانبار 50 پله داره که هر پله اون 25 سانتی متره. از جاذبه‌های طبیعی استان قزوین هم اجازه بدید که خدمتتون بگم. یکی از جاذبه‌های طبیعی این استان دریاچه اووان نام داره. دریاچه اووان با بیش از 70 هزار متر مربع در نیمه شمالی منطقه علموت قرار داره. آب این دریاچه به وسیله باران و چشمه‌هایی که در کف اون قرار داره تأمین میشه. اووان به معنای نگهبان آب یا محل پر از آبه. امیدوارم اگر سفر میکنید به استان قزوین حتما دیداری داشته باشید از این دریاچه و همچنین سایر جاذبه‌های طبیعی که استان قزوین داره. شما شنونده رادیو ایران هستید. ساعت 12:40 است. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
صداییست صداییست بر انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست صداییست
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه، شهلا صوفی و مصطفی طالبیان ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. انرژی یا کارمایه در کتاب‌های مرجع فیزیک به عنوان توانایی انجام کار تعریف شده. انرژی هرچند برای همه جوامع و کشورها اهمیت درجه اول داره، اما کشور ما به دلیل اینکه یکی از کشورهای دارای بزرگترین منابع انرژی است و سوی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هستیم، در کشور ما این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. امروز و در حوالی انتخابات مجلس شورای اسلامی به معرفی کارکردها و وظایف کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم. و اما شما عزیزان شنونده هم اگر درباره موضوع برنامه نظری دارید، لطفاً با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 در اختیار شماست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکریم که برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. حالا ساعت 12:45 دقیقه و 54 ثانیه است و با ادب و اشتیاق من و همکارانم در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه. موضوع برنامه رو خدمتون اعلام کردم با توجه به اینکه در حوالی انتخابات 13مین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه هستیم. خب روزهای سه‌شنبه رو اختصاص دادیم در برنامه ایران امروز به معرفی وظایف و عملکردهای قسمت‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها. امروز درباره کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کنیم. آقای مهندس آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی میهمان ما هستند. آقای مهندس نجفی، به شما سلام می‌کنم و روز بخیر می‌گم.
با نام خدا و با عرض سلام حضور شنوندگان عزیز و با عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران.
آقای مهندس نجفی، ما با توجه به سمت شما سوالات زیادی داریم و خب مهمانان دیگری هم داریم. ابتدا با شما شروع میکنیم. فکر میکنید به عنوان یک متخصص در حوزه انرژی اصلی ترین چالش های پیش روی ما در حوزه انرژی چه در زمینه استخراج و حالا تولید انرژی که نمیتونیم بگیم دگرگونی انرژی و چه در مورد مصرف بی‌رویه انرژی چه چالش هایی است و بعد بپردازیم به راهکارها به اتفاق دیگر میهمانان برنامه؟
خواهش میکنم. ببینید، بحث چالش در حوزه انرژی با توجه به اینکه کشور ما یک کشور انرژی محور هست و از سنوات گذشته به عنوان یک مزیت اقتصادی در اقتصاد کشور نقش‌آفرین بوده، موضوعات انرژی به خصوص بحث گاز و نفت خام و انرژی های فسیلی نهایتا، و همینطور مزیت هایی که ما در تابش خورشید داریم، وزش باد داریم و امثال هم، می شود گفت که ما مهمترین خواستگاهمون این هست که ساماندهی بکنیم به بحث انرژی. و خب الان در حال حاضر چالش های جدی که داریم در حوزه ناترازی گاز هست، ناترازی مصرف برق رو داریم، ناترازی در تولید و مصرف کلیه حامل های انرژی رو می شود گفت که داریم، وضعیت آلودگی هوا باز منشعب شده از فرایند نوع مصرف انرژی در کشور هست، و همینطور بحثی که در تجدیدپذیرها وجود داره و طرح و ایده سازی برای راهکارهای موجود برای اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر رو بیشتر به عرصه اقتصاد کشور واردشون بکنیم. ما الان مستحضر هستیم که در کشور کلاً به 1000 مگاوات تولید برق از در حوزه تجدیدپذیرها نائل اومدیم،
یعنی کمتر از 1% فکر می‌کنم، یاد
حدود 1.5% انرژی کشور حدوداً از تجدیدپذیرها هست. این حداقل بایستی ظرف 5 سال آینده به نزدیک 10% برسه و این عدد مهمیه برای ما. ما در حال حاضر در کشور حدوداً به طور متوسط 70,000 مگاوات مصرف برق داریم و 15,000 مگاوات در ایام پیک ما ناترازی داریم. ضمن اینکه خب همین مصرف برق رو اگر ما در زمستان هم تحریک بکنیم و از طریق منابع تجدیدپذیر ایجادش بکنیم، 10 میلیارد دلار فقط تو مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتیمون که مجبوریم در فصل سرد سال گازشون رو قطع بکنیم و با استفاده از سوخت‌های مایع این نیروگاه‌ها رو راه اندازی بکنیم، این هم باز خودش اثر بخش. لذا نه تنها در ایام گرم سال که در ایام سرد سال هم توجه ویژه به این بحث تجدیدپذیرها بسیار حائز اهمیت و استراتژیکه. در نهایت حالا از موضوع بحث اصلی شما خارج نشیم، نهایتا اینها مباحث بسیار کلانی هست در حوزه اقتصاد جامعه. حالا در کنار این کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میبایستی به مباحث تولید منابع فسیلی ما از جمله گاز و نفت خام و احیای چاه‌هایی که دارن پیر میشن و همینطور موضوعاتی از قبیل مبادلاتمون با کشورهای همسایه و خیلی موضوعات دیگه باید رسیدگی بکنه
و همین ناترازی‌ها و مصرف‌های بی‌رویه، اینها دقیقاً مسائلی است که به هر حال باید مجلس پیگیری بکنه.
یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و یکی از استراتژیک ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به نظر من کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هست
و با توجه به نقشی که در زمینه توسعه داره که البته به اتفاق شما در این مورد باز هم صحبت میکنه، من خواهش کنم که آقای مهندس نجفی همراه ما باشید. الان مهمان دیگری هم به ما پیوستند، سرکار خانم دکتر منصوره رام، رئیس مطالعات اقتصادی شرکت ملی گاز ایران. خانم دکتر رام به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر نجفی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، حالا با توجه به اینکه شما رئیس مطالعات اقتصادی شرکت ملی گاز هستید، صحبت از ناترازی مصرف گاز شد که یکی از مهمترین مسائلی است که به خصوص در فصول سرد سال در کشور ما خودش رو نشون میده. بحث دیگری که بسیار به نظر میرسه پر اهمیت باشه بحث مبادلات گازی ما هست و سرانجام بحث استخراج از منابع گازی بسیار مهم و ارزشمندی که داریم. اگر موافق باشید از بحث ناترازی تولید گاز برای مصرف شهروندان و جامعه شروع کنیم، بعد بپردازیم به مباحث دیگه. الان وضعیتمون چگونه هست در زمینه تولید و همچنین در زمینه مصرف؟ این ناترازی چقدر هست و بعد نقش کمیسیون انرژی رو و کارهایی رو انجام شده رو هم به اتفاق شما و آقای نجفی یه نگاهی بهش خواهیم انداخت.
بله، ببینید در حال حاضر خب بحث ناترازی گاز طبیعی رو ما در فقط در فصل زمستان داریم که خب به واسطه افزایش مصرف بخش خانگی تجاریمون که خب حالا تقریبا شاید مصارف 4-5 برابر به نسبت فصل گرم میشه این مصارف، در نتیجه فشار زیادی رو روی بقیه بخش ها وارد میکنه که خب برای اینکه تامین گاز بخش خانگی و تجاری در اولویت اول شرکت ملی گاز هستش، بلاچار ممکن هستش حالا بعضی از صنایع دچار محدودیت بشن. خب ما برای اینکه این ناترازی گاز رو بخوایم حالا پوشش بدیم چند تا کار میتونیم انجام بدیم. اولین این که هستش که خب بیایم سرمایه گذاری بکنیم، ظرفیت تولید رو افزایش بدیم که بتونیم حالا این مصارفی که تو فصل زمستان افزایش پیدا میکنه بتونیم این سطح مصرف رو پوشش بدیم که خب قاعدتا همیشه و همه جا ممکنه اولین سوالی، اولین راهکاری که به ذهن برسه این باشه.
خانم دکتر رامن عذرخواهی میکنم وسط فرمایشات شما، حالا به عنوان یک نگاه تخصصی به نظر میرسه که ما بهتر سرمایه گذاری کنیم و تولید رو افزایش بدیم یا اینکه ما میتونیم با همین مقدار تولید هم فصول سر
در ادامه بگم که ببینید اصلا این راهکار بدیهی و منطقی نیست. ما مشکلمون فقط در فصل زمستان هستش، در نتیجه این فشار رو با یک سری اجرای یک سری سیاست ها و راهکارها میتونیم به حداقل برسونیم و حالا این چالش فصل زمستان رو پشت سر بذاریم. خب ما بخوایم سرمایه گذاری بکنیم تو حوزه تولید گاز، پالایش گاز و انتقال گاز، شاید مثلا برای یک ظرفیت 100 میلیون متر مکعبی که بخوایم ایجاد بکنیم شاید بالغ بر 20-25 میلیارد دلار ما نیاز به سرمایه گذاری داشته باشیم. و علاوه بر این که حالا هزینه خیلی هنگفتی داره، ما زمان خیلی زیادی هم باید صرف بکنیم تا این سیستم تولید، پالایش و انتقال گاز طبیعی رو بتونیم در یک دوره 4-5 ساله احداث بکنیم و به بهره برداری برسونیم. پس در نتیجه این خیلی سیاست توصیه شده ای نیست، هرچند که حالا بر اساس مصارف پیش بینی شده ای که ما داریم، صنایعی که میان، نیروگاه هایی که میان و بخش خانگی تجاری که حالا مصرف قابل پیش بینی اونها، ما سیاست های افزایش ظرفیت تولید رو خب شرکت ملی نفت و سیاست حالا افزایش ظرفیت پالایش و انتقال گاز هم در خود شرکت ملی گاز داره پیگیری میشه و انجام میشه. اما برای برون رفت از این چالش کنونی، ما با اجرای سیاست های بهینه‌سازی میتونیم خیلی راحت‌تر و با هزینه کمتر و زمان کمتر به این چالش رو پشت سر بذاریم.
بله. خب این سیاست هایی که شما ازش نام میبرید و دیگر متخصصان هم، من فکر میکنم عمدتاً با شما هم عقیده باشن که ما باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم در بهینه سازی مصرفمون، چقدر در موردش تلاش شده به خصوص از طرف شرکت ملی گاز ایران؟
خب شرکت ملی گاز، ما به عنوان یک سازمان اجرایی فقط میتونیم در راستای حالا اون وظایف و ماموریت های خودمون کار بکنیم. اما توجه به این که حالا بحث اصلی کمیسیون انرژی مجلس هستش، کمیسیون انرژی مجلس تو این حوزه خیلی میتونن به همه حالا دستگاه‌های اجرایی، نه تنها شرکت ملی گاز بلکه مجموعه وزارت نفت، مجموعه وزارت نیرو، وزارت سمت، به همه وزارت‌خونه‌ها کمک بکنن و کلن این قوانین رو توی یک لایه و بستر بالاتری ما این قوانین رو حالا بخوایم مصوب بکنیم و بعد هم نظارت بکنیم بر اجرای این قوانین تا این قوانین اجرایی بشن و بتونن حالا تو این شرایطی که برای کشور پیش میاد، حالا الان ناترازی بله. گاز، ناترازی انرژی، بتونیم حالا بر مشکل فائق بشیم
که خب تا الان به عنوان یک بسته کامل در واقع تعریف نشده.
ببینیم چرا، ما یه قانون خیلی خوبی که داریم، قانون اصلاح الگوی مصرف هستش که خب سال 89 این قانون مصوب شده و حالا قرار بود که یک سری حالا آیین‌نامه‌های اجرایی اون هم تدوین بشه. خب یک سری آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شد، ولی خیلی میخوام بگم این قانون اصلاح الگوی مصرف اجرایی
نشد. بله.
کشور. و چون اجرایی نشده، ما الان تو تمام حوزه‌های مصرفی گاز طبیعی، حالا اهم از نیروگاهی، صنعت و خانگی تجاری، با چالش زیادی مواجه هست.
خب الان شما به عنوان یک مسئول و متخصص، در نتیجه نظرتون این هست که ما باید بیشتر در مورد بهبود الگوهای مصرف در واقع تلاش کنیم دیگه؟ بله،
تلاش بکنیم و قانونی هم که ما مصوب میکنیم نظارت بکنیم تا در زمینه اجرا بشه. ببینید ما الان خب یک مصوبه شورای اقتصادی داریم برای جایگزینی 4,100,000 بخاری فرسوده با بخاری های راندمان بالا. خب ما قراره که مثلا در عرض برنامه ریزی که شده بود در عرض 4 سال ما بیایم این بحث جایگزینی بخاری ها رو انجام بدیم، ولی ظرفیت تولیدی که در حال حاضر برای بخاری هایی که حالا برچسب انرژی A و B دارن، خب ظرفیت تولید بسیار ناچیز هستش و نمیتونه اون میزانی تقاضایی که در حال حاضر بود
تفاوت
بده. این تفاوت ها و حالا این عدم هماهنگی بین سازمان ها، بین وزارت خانه ها، نیازمند این هستش که ما از حالا اون جایگاه قانونگذاری و نظارتی که حالا توی کمیسیون انرژی مجلس میتونه اتفاق بیفته، ما اونجا خیلی میتونیم راه برای قانونگذاری بازه، برای نظارت بازه و سازمان ها و وزارت خونه ها خیلی راحت میتونن بررسی بشن. بله. و در نتیجه این عدم تطابق ها برطرف بشه.
بسیار خب. ما خواهش کنیم که همراه ما باشید خانم دکتر رام. الان یک بسته گزارشی رو تهیه کردن همکارم، زارن گفتگو کردن با یکی از نمایندگان محترم مجلس در همین مورد، بشنویم. باز هم برمیگردیم و به اتفاق آقای مهندس نجفی صحبت می‌کنیم.
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای شریعتی هستیم، عضو محترم کمیسیون انرژی. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام عرض